برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار می شود. مقام ها می گویند نشست برای مردم افغانستان سرنوشت ساز است. تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار حداقل 5 کشته به جا گذاشت. با عرض سلام به این برنامه یک ساعته صبح امروز رادیو آزادی خوش آمدید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم. با فهرست کامل برنامه برمیگردم، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان خلاف توافق با امریکا پلان حمله بر شهرهای بزرگ را دارند. در درگیری در ولسوالی چپدره کنر 21 شورشی طالبان کشته شدند. عید ایستر عیسویان امسال هم به خاطر همگیری ویروس کرونا با مراسم کوچکی برگزار می شود. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان قصد دارند که خشونت را در شهرهای بزرگ کشور افزایش دهند. حیات الله حیات این سخن را روز یک شنبه در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل گفت.
طالبان بالخصوص در شهرهای بزرگ مثل ننگرهار، هرات و مزار و شهرهای بزرگ دیگه پلان دارد که خشونت ازدیاد ببخشد. تنها روز جمعه 6 نفر ملکی در شهرها که شامل ننگرهار و لغمان و خوست و سرپل است شهید شده، با شمول کودکان و 21 نفر زخمی شده.
آقای حیات افزود که هیئت‌های به هدف بررسی وضعیت امنیتی شهرها به شماری از ولایت‌ها سفر کردند. گروه طالبان درباره اظهارات سرپرست وزارت داخله هنوز تبصره نکرده. طالبان در توافق 29 ماه فوریه پارسال میان این گروه و آمریکا تعهد کرده بودند که به شهرهای بزرگ حمله نکنند. مقام های اردوی ملی مدعیان که در ولسوالی چپدره کنر 21 شورشی طالبان را کشتند. طالبان شام روز جمعه بر قرارگاه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این ولسوالی حمله کردند که پس از آن درگیری آغاز شد. شاهدالله صافی مسئول مطبوعاتی لوای دوم پیاده قول اردوی 201 سیلاب میگوید که در این درگیری ها که تا دیروز شنبه دوام کرد این تعداد شورشیان کشته شدند. او گفت تعداد مهمات زیاد هم از آنها باقی مانده است، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان در کابل امروز یک شنبه هم دو تیم در برابر یکدیگر بازی می کنند. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امروز مسابقه میان تیم‌های فوتبال بانوان آینده سازان و جوانان کابل پیگیری خواهد شد. این سومین بازی هفته اول هست. دیروز همین رقابت‌ها پیگیری شد که روز شنبه تیم فوتبال بانوان شریفی اسپورت در یک بازی پرگل و یک طرفه با نتیجه 6-0 در مقابل تیم افغان کلب به برتری رسید و نخستین 3 امتیاز به خود اختصاص داد.
لیگ فوتبال بانوان روز پنجشنبه گذشته در کابل افتتاح شد. در ضمن در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دور دوم لیگ رقابت‌های قهرمانی فوتبال افغانستان جریان دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مراسم ایستر عید عیسویان بار دیگر امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم می خواهد که امیدشان را از دست ندهند. او امروز در مراسم ایستر در برابر یک گروه کوچک در کلیسای سنت پیترز باسیلیکا قرار خواهد گرفت و سخنرانی عنانوی خود را برای مردم این شهر و جهان ایراد خواهد کرد. در مراسم ایستر عیسویان به طور معمول هزاران نفر در میدان سنت پیترز واتیکان اشتراک می کردند، اما امسال فرانسیس این مراسم مذهبی را در باسیلیکا در جمع کوچک مردم تنها با چند صد نفر برگزار خواهد کرد. بلغاریایی ها امروز برای انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای می روند. این انتخابات بعد از یک سال اعتراض ها بر ضد حکومت صدر اعظم بایکو بوریسوف برگزار می شود. حزب بوریسوف، حزب شهروندان برای توسعه اروپایی بلغاریا، بعد از یک دهه در حاکمیت هنوز هم تلاش دارد تا در قدرت باقی بماند. نظرسنجی ها نشان می دهند که حزب بوریسوف با به دست گرفتن 23% رای در رده نخست قرار خواهد گرفت که این 10% کمتر از انتخابات سال 2017 میلادی خواهد بود. او در این صورت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب خواهد بود. آقای بوریسوف از سال 2009 میلادی در قدرت است. ده ها هزار تظاهر کننده در تابستان گذشته در سرک ها برآمده و به خاطر فساد اداری و ادعای استفاده از دستگاه قضایی برای هدف قرار دادن رقبای حزب بر سر اقتدار بوریسوف اعتراض کردند. و روسیه توافق همکاری فضایی با ایالات متحده را تا سال 2030 میلادی تمدید کرد. حکومت روسیه در بیانیه گفته که صدراعظم میخائیل میشوستین سند تمدید این توافقنامه را دیروز تایید و امضا کرد. روسیه و امریکا توافق همکاری فضایی را در سال 1992 میلادی امضا کردند و قبلا 4 بار تمدید شده است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. برگزاری نشست بین‌المللی در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل. مقامات میگویند
یک نشست فوق‌العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت‌ساز برای مردم افغانستان است.
تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهرکنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار، حداقل 5 کشته به جا گذاشته و دستور بازداشت 20 تن دیگر صادر گردیده است. امروز 4 ماه اپریل برابر با روز جهانی آگاهی از خطرات ماین و کمک به ماین پاکی. یکی از قربانیان ماین میگوید
که چند لحظه باید بازی کردم، من فکر کردم که سامان بازی است. پس از چند لحظه او جهان کرد و هر دو چشمان و یک دست من از ماین رفت.
و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه. مرور هم داریم به روزنامه های بین‌المللی درباره افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:08. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت تایید کردند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفته بود که تا حال درباره آجندا و زمان برگزاری نشست توافق نشده است. نمایندگان امریکا، ترکیه و ملل متحد گفتگوها را با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه درباره آجندای نشست استانبول اواخر هفته گذشته آغاز کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود نشست استانبول درباره گفتگوهای صلح افغانستان تا کمتر از 2 هفته دیگر برگزار شود. سید ظاهر مطهری، عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی، در این باره شام دیروز به رادیو آزادی معلومات داد.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه. یک نشست فوق العاده مهم، حیاتی، تاریخی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است. نشست است که حکومت افغانستان جمع احزاب سیاسی و رهبران بزرگ و تاثیرگذار در این زمینه با یک طرح واحد و دیدگاه مشترک وارد پروسه شده و راه حل های قوی مبتنی بر ختم جنگ و منازعه را جستجو بکند.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در دوحه قطر هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که روی برگزاری نشست استانبول در 16 ماه اپریل توافق شده است. او بنابر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، می گوید درباره تاریخ برگزاری این نشست هنوز توافق نشده است. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی در کابل دیروز گفت که گرفتن آمادگی برای نشست استانبول ادامه دارد، اما به گفته او تاریخ آن تا کنون مشخص نشده. آقای محب افزود که به دلیل نهایی نشدن آجندا و اشتراک کنندگان نشست در مورد زمان برگزاری آن هنوز توافق نشده است. غلام فاروق مجرو یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان روز پنجشنبه گذشته گفته بود که نمایندگان آمریکا، ترکیه و ملل متحد به میزبانی قطر گفتگوها را در مورد آجندای نشست استانبول با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه آغاز کردند. با وصف گفتگوها بین افغانان در دوحه قطر از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر پارسال افتتاح شد، اما از حدود 3 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته است. در این حال شماری از احزاب سیاسی افغانستان دیروز در کابل از برگزاری نشست استانبول استقبال کردند. این احزاب شامل حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی، جنبش ملی اسلامی، محاز ملی و افغان ملت گفتند که این فرصت به گفتی آنها تاریخی برای رسیدن به صلح در افغانستان نباید از دست رود.
شما شنیدید که نشست استانبول در باره صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار می شود. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر ساعت پیش به رادیو آزادی نوشت که در این ارتباط هیچ گونه توافق صورت نگرفته است. طالبان با وجود گفتگوهای صلح باز هم خشونت ها در افغانستان را کاهش ندادند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییر نکردن و هنوز به تصرف قدرت از طریق زور می اندیشن. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری مقامهای رده اول امنیتی گفت که طالبان هنوز فکر می کنند که از راه زور و قدرت دست می یابند. در این باره توجه کنید به این گزارش.
در حالی که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر در سطح ملی و بین المللی افزایش یافته، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان هیچ تغییری نکردند. حمدالله محب روز شنبه در نشست خبری با مقام‌های رده اول امنیتی این کشور گفت که طالبان سیاست را نیاموخته‌اند و بیشتر به جنگ و زور باور دارند. آقای محب تاکید کرد که هیئت صلح طالبان حتی در میز مذاکره نیز به توهین رهبران افغانستان پرداختند.
کله چې حیات د مذاکرې لارلو د دې ځنه د طالبانو سره کېنستل، طالبانو غیب توهین غیب دین
زمانی که حیات مذاکراتی دولت رفت و با طالبان نشست، طالبان جز اهانت و اینکه نشان دهند هیچ تغییری نکردند و جز قدرت هیچ چیزی نمیخواهند، برای بحث چیز دیگری نداشتند. همان مردمی هستند که افغانها را میکشند و تاسیسات را ویران میکنند. در نشست اخیر روسیه نیز آنها به رهبران افغان توهین کردند.
آقای محب اما تاکید کرد که طالبان به زور هرگز به قدرت نخواهند رسید و یگانه راه مناسب برای حل معضل افغانستان گفتگو است. در همین حال یاسین ضیا و حیات الله حیات سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان گفتند که شب گذشته طالبان در چندین ولایت حمله کردند، اما حمله‌های آنها عقب زده شدند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان به صلح باور ندارند و در حال گرفتن آمادگی برای حمله‌های بیشتر هستند.
طالبان در حال گرفتن آمادگی هستند، هیچ اراده ای به صلح ندارند و پلانشان نیست که در نقاط مختلف جنگ ها را بیشتر بسازند. خشونت بلند است گرافش و در حالت افزایش است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چنین اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکراتی آنها به هیچ کس اهانت نکرده است و تلاش میکنند که به جنگ جاری افغانستان راه حل مناسب دریافت شود. این در حالی است که به گفته مقام های افغان درگیری ها در چندین ولایت افغانستان ادامه دارد و قتل های هدفمند نیز در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:15 صبح با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. مالکان موترهای آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به دلیل پرداخت نشدن جبران خساره دو شهرهای مهم هرات را مسدود کردند. آنان هشدار می‌دهند تا زمانی که اجازه بازگشایی شهرها را نمی‌دهند تا حکومت مجبور به پرداخت جبران خساره به آنها شود. توجه کنید به این گزارش.
جناب رئیس جمهور، ما غرامت میخواییم،
معترضان آتش سوزی 25 جدل و گمرک اسلام قلعه هرات از حکومت افغانستان خواستار غرامت شدند. محمد حسن 50 ساله نفتکشش در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه به ارزش 1.5 میلیون افغانی تومه حریق شد. او میگوید ماهوار 20,000 افغانی درآمد داشت و حالا درآمدش هیچ شده و با قرض کردن زندگیش را سپری می کند.
و همین توقع را از رئیس جمهور دارم که حق ما پرداخت کنه. 20 نفر خانواده ام من نمیتونم کار کنم دیگه. توانا کار ندارم که به 20 نفر خانواده به بیل کارگری من نوندم. به حق خورای رئیس جمهور مایم.
معترضان خیمه تحصن در فاصله حدوداً 2 کیلومتری گمرک اسلام قلعه برپا کردند. راتب 30 ساله در این خیمه نشسته و با گلی بغض کرده از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میخواهد که به آنان جبران خساره پرداخت کند.
زندگی ما بسخته، فقط ما رئیس جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس جمهور بیا امضا تو بکاره، بلیاز خدا بلیاز قرآن، اگر واقعا دل تو به ملت میسوزه غم ملت رو بخوری، ملت چی بخوره برادر؟
این معترضان ادعا میکنند که دلیل عمده آتش سوزی سهل انگاری مسئولان گمرک و فساد موجود در این اداره بوده است. پس از آتش سوزی اسلام قلعه، هیئت بلند رتبه حکومتی در رأس غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با مقامهای وزارت مالیه و داخله به هرات آمدند، اما به گفته بسیر آریان نماینده معترضان یافته هایشان را از آتش سوزی علنی نکردند. او ادعا می کند که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه 1254 اراده موتر برزش 50 میلیون دلار امریکایی سوخته است.
رئیس جمهور، ما دیگه به زیر دستان شما باور نداریم، خود شما این بحران رو مدیریت بکنیم. در غیر از او به یک جای خواهد رسید که از توان هیچ کسی مدیریتی بحران. خواست مردم اینه تا زمانی که آخرین افغانی خسارت ما داده نشه از اینجا نمیریم.
در همین حال رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی میگوید که گزارش هیئت بررسی کننده آتش سوزی گمرک اسلام قلعه روی میز امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان قرار دارد.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هیئت بلند رتبه گماشته است که این هیئت گزارش خود را نهایی و به معاونیت محترم اول رئیس جمهوری سپرده و آنها در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
شارعهای هرات اسلام قلعه و ترقندی مهمترین مسیر صادرات و واردات کالا به سمت ایران و ترکمنستان است. بیم آن وجود دارد که مسدود شدن این شارعها اقتصاد هرات را به چالش جدی مواجه کند و باعث بلند رفتن قیمت کالاها شود.
رادیو آزادی.
ساعت 9:20. حالا سلطان محمد سرور در گزارش مروری دارد به روزنامه های بین‌المللی درباره افغانستان.
نشریه فارن پالیسی به ارتباط خروج نیروهای امریکا از افغانستان می نویسد که خروج این سربازان یا ادامه جنگ بی پایان هر دو گزینه خوبی نیستند. نشریه با گزارش هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز نیز اشاره می کند که در آن از قول مقامات استخباراتی گفته شده بود که اگر واشنگتن در خروج سربازان خود از افغانستان عجله کند، دولت افغانستان سقوط خواهد کرد و طالبان به قدرت خواهند رسید و گروه های تندرو مانند القاعده و داعش در این کشور قوت خواهند گرفت. فارن پالیسی می نویسد که گزینه دوم این است که یک تعداد زیادی عساکر امریکایی تا مدت نامعلومی در افغانستان باقی بمانند که در نتیجه هزینه امریکا افزایش خواهد یافت. نشریه می نویسد که واشنگتن برای حفظ منافع خود باید یک رای سوم انتخاب کند، به این ترتیب که یک تعداد محدود سربازان خود را در افغانستان نگه دارد و نقش هند برای حمایت از نیروهای افغان را گسترش دهد که در نتیجه اطمینان حاصل شود که القاعده بار دیگر در افغانستان منسجم نمی شود و فعالیت گروه داعش هم در این کشور گسترش نمی یابد. فارن پالیسی می نویسد که شک نیست که گسترش نقش هند حساسیت پاکستان را برمی انگیزد، ولی این نقش در برابر چین مورد نیاز است و پاکستان نباید در برابر پالیسی امریکا در منطقه قرار گیرد. روزنامه دهل نیز درباره خطرهای خروج سربازان امریکایی از افغانستان یک مطلب نشر کرده است. روزنامه می نویسد که خروج این سربازان هزینه هنگفته برای منافع امریکا و متحدین خواهد داشت. دیهل می نویسد که خارج ساختن تعداد اندک سربازانی که در افغانستان باقی مانده اند راحت خاطر و آسایش سیاسی به بار خواهد آورد، ولی یک ناکامی استراتژیک بنداشته می شود. به گفته روزنامه آسایش و راحت سیاسی هم موقت خواهد بود، چون امریکا از رقابت سیاسی خارج و رقیبان این کشور به شمول قدرت‌های اتمی تشویق خواهند شد تا به راهکارهای رو آورند که منافع امریکا را در دراز مدت تهدید کنند. حضور امریکا در قلب آسیا از مدت هاست که در مشخص ساختن روش قدرت های دیگر منطقه نقش کلیدی داشته است، ولی به گفته روزنامه اگر امریکا از افغانستان خارج شود، این قدرت ها استراتژی هایی را که در حضور امریکا در منطقه داشتند تغییر خواهند داد.
ساعت 9:22 امروز 4 ماه اپریل برابر به روز جهانی آگاهی است، خطرات ماین و کمک به ماین پاکی است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن کشزارهای ماین همچنان قربانی می گیرد. در این گزارش به همین موضوع پرداخته شده است.
اگرچه نبردهای مستقیم آسیب زیادی به مردم افغانستان رسانیده، اما انفجار ماین و مواد منفجر نشده هم هر از گاهی از مردم قربانی می گیرد. ادامه جنگ و ناامنی باعث شده که کشتزارهای ماین کاملا از میان نرود. این کشتزارها هنوز هم تهدید جدی در برابر زندگی افراد بسیار است. یکی از کسانی که زندگیش با انفجار ماین برای همیش دگرگون شد، داریوش 25 سال است.
زمانی که طفل بودم در کوی دیمزنگ یا تپه تلویزیون ما مصروف رمچرانی بودم و با ماین ضد پرسنل روبرو شدم که چند لحظه به او بازی کردم. من فکر کردم که سامان بازی است و پس از چند لحظه او انفجار کرد و هر دو چشمان و یک دست من از بین رفت.
در افغانستان محلاتی که این ماین در آن داریوش را معلول کرد در هر منطقه ممکن وجود داشته باشد. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث میگویند که اگرچه در 30 سال گذشته بیش از 3,000 کیلومتر مربع کشتزار ماین پاکسازی شده، اما هنوز هم حدود 1,600 کیلومتر مربع کشتزار ماین وجود دارد. به گفته آنان 1,000 کیلومتر مربع این کشتزارها پس از سال 2001 ماین گذاری شده است. محمد شفیق یوسفی رئیس هماهنگی عملیات ماین پاکی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این کشتزارهای ماین در قندهار، هلمند، لوگر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار و بدخشان است.
خیلی پس اعداد حادثات در بالای افراد ملکی از ماین های دستساخت خیلی زیاد است. در هر ماه به طور اوسط در حدود 120 افراد ملکی شکار حادثات ماین ها و مهمات منفجر نشده میشه. اضافه از 50% از این مربوط به ماین های دستساخت میشه که یعنی توسط مخالفین مسلح دولت بعد از سال 2001 در جایی که جنگ صورت میگیره جاسازی میشه.
آقای یوسفی افزود که ماین های دستساز که بیشتر در وسایط نقلیه جاسازی می شود و سرگلوله هایی که بیشتر کودکان قربانی آن می شود زیان بیشتر بار آورده است. با گفته او بر بنیاد آمار این وزارت تنها در یک سال گذشته 1500 غیر نظامی در نتیجه ماین ها و مهمات منفجر نشده تلفات داشتند که 30% آنان جان باختند. آمار این وزارت نشان می دهد که در یک سال گذشته 5150 ماین ضد نفر، 300 ماین ضد وسایط و حدود 150,000 مهمات منفجر نشده را تخریب کردند. در همین حال عمر صافی کارشناس نظامی ساکن ساکن ترکیه پاکسازی ماین ها را کار پرهزینه و دشوار می داند. با باور او از این راه گذر در افغانستان نه تنها مردم زیان دیدند بل زیان های اقتصادی را نیز به همراه داشته است.
این هم به اقتصاد افغانستان و هم در امنیت افغانستان این مشکل داره. ما شاهد بسیاری از مواشی و چوپان ها و دیگر کسایی بودیم که جانهای خود دمی راستا از دست دادن و در بسیار نقطه مهمی که از اوجه باید ما فایده اقتصادی را به دست بیاریم ما از او فایده محروم هستیم به خاطر که ماین است در اوجه.
اگرچه ماین روبی و خونسا کردن مواد منفجر نشده در افغانستان به همکاری سازمان های بین المللی ادامه دارد، اما جاسازی آن در سالهای اخیر به ویژه پس از سال 2001 این روند را با مشکل روبرو کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه های هفتگی حقیقت چیست و برنامه جوانان هوای تازه به نشر میرسد. اما فراموش نکنید که در برنامه ساعت امروز همکارم ظریف نظر متخصصان بیماری هموروید یا بواسیر را دعوت کرده و اگر سوال و مشکل داشته باشید میتوانید با آنها مستقیم تماس بگیرید و سوالتان را مطرح کنید. برنامه ساعت رادیو آزادی ساعت 3 بعد از چاشت. و نشر و پخش خبرهای بد مخصوصا از شبکه‌های اجتماعی برای زندگی جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شماری از جوانان ولایت جوزجان میگویند چنین خبرها روانشان را افسرده ساخته است. چه راه حلی وجود دارد که جوانان از خطر دچار شدن به بیماری‌های مثل افسردگی و اضطراب در امان باشد؟ در این گزارش میشنوید.
دیگر امروز در فیسبوک خواندم و بسیار افسرده.
نصرت الله باشنده شهر مزار شریف فعلا محصل در پوهنتون جوزجان روزانه بیش از 5 ساعت وقت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک سپری می کند. او 23 سال دارد و می گوید که خبرهای جنگ و حوادث دلخراش بر روانش تأثیر بد گذاشته.
در وقتی که در فیسبوک یک خبر مسیر رئیس گرگان و مزار خواندیم بسیار افسرده شدم و بسیار دلگیر شدم. این همی بود که علت این را ناامن شدگی از و چندین پوست سقوط کردگی از یک دسته موتر ملکیم در تخریب شدگی از دسته جوان زخمی شدگی از نمیلت یک ذره چشدم افسرده شدم. دیگه بمی تشویش ماندیم که ما از ایرو اگر بریم کدام روز کدام حادثه سر ما صورت نگیریم. می رخم خدا ناخواسته درگیر جان بانیم و ما هم کدام مجروح شویم یا زخمی شویم. به شکل تاسو با خودم افسرده شدم و مرا خوابم نبرد. به مخاطر
مریم یوسفی فعال مدنی در جوزجان با نصرت الله هم نظر است. خبر جنگ بر روان او نیز تأثیر گذاشته. از آن روز به این سو احساس پریشانی می کند.
ما یک خبر جالی را از طریق صفحات اجتماعی دنبال کردیم که سقوط ولسوالی درزا بود که این در اوج کشته شدن جوانان ما را نشان می داد. در اوج همین حادثه سقوط به ما نشان می داد که با وجودی که یک خبر جال بود فقط از ها نامه را از هم پاشیده بود. مردم جوزجان فکر می کردن که حالا طالبان در داخل مرکز شهر می آیند و شهر مرکز شهر را ویران می کنند و یک ترس و واهمه را در سطح ولایت ایجاد کرده بود که این از هر لحاظ روانی از لحاظ فکری ما را مشوش ساخته بود. حتی به قسمی بود که ما تا یک روز درست تا به کار عادی خود نمی پرداختیم. در خانه خود را نگه می داشتیم که اگر جنگ شود ما چگونه خود را مسئول نگاه کنیم.
بانو یوسفی می گوید 10 سال پیش که با فیسبوک بلد نبود فکر آرامی داشت، اما در این روزها با دیدن خبرهای جنگ احساس ناراحتی می کند. برخی روانشناسان نیز می گویند نشر خبرهای جنگ و تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیز از صحنه جنگ بر ذهن و روان جوانان و کودکان اثر ناگوار به جا می‌گذارد. گوزل برلاس یکی از این روانشناسان است که در پوهنتون جوزجان تدریس می‌کند. او برای بیرون رفت از اثرهای ناگوار خبرهای دلخراش در شبکه‌های اجتماعی 3 راهکار را پیشنهاد می‌کند.
3 راهکار که ما در این مورد پیشنهاد می‌کنم، یکی که اوقات خود مدیریت بکنن، کتاب باید بخونن، ورزش بکنن، بیشتر مهارت‌های زندگی خود بالا ببرن و دیگه ارتباطات خود با اجتماع بیشتر وسیع‌تر بسازن. اگر ما مصروف باشیم، اونقدر هم به راه‌های منفی نمیریم.
با گزارش گالوب در سال 2019 در افغانستان تنها 31% مصاحبه شوندگان گفته بودند که یک روز قبل تبسم یا خنده بر لب داشتند. با اساس آن گزارش این پایین ترین رقم را از لحاظ داشتن تجربه مثبت در زندگی در سطح جهان نشان می دهد.
سرپرست وزارت داخلی افغانستان می گوید طالبان قصد دارند که خشونت را در شهرهای کشور افزایش دهند. حیات الله حیات این سخن را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک مقام های ارشد امنیتی در کابل گفت. قرار است در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان در کابل امروز یکشنبه هم دو تیم در برابر یکی دیگر بازی می کنند. لیگ فوتبال بانوان روز پنجشنبه گذشته در کابل افتتاح شد. مراسم ایستر عید پاک عیسویان بار دیگر امسال به خاطر عمگیری ویروس کرونا با تعداد اندک برگزار می شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از مردم می خواهد که امیدشان را از دست ندهند. مقام های پلیس سومالیا می گویند که در حمله بمبگذار انتحاری به یک بازار موقت در پایتخت موگادیشو دست کم 10 تن کشته شدند و روسیه توافق همکاری فضایی با ایالات متحده را تا سال 2030 میلادی تمدید کرد. فشرده خبرها را شنیدید. حالا هم یک گزارش بین‌المللی. گزارش ها آکی است که در تیراندازی نیروهای امنیتی بر تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در میانمار دیروز حداقل 5 تن کشته شدند. در این حال اردو به هدف سرکوب مخالفین دستور بازداشت 20 منتقد برجسته را صادر کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
بر بنیاد گزارش ها نیروهای امنیتی میانمار روز شنبه بر معترضان در شهرک مرکزی مونیوا تیراندازی کردند. در این تیراندازی دست کم 4 تن کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. رویترز به نقل از باگو نشریه آنلاین گزارش داده که یک تن دیگر در شهرک تاتون جان باخته است. تظاهرات سرتاسری علیه کودتا در میانمار از دو ماه به این طرف تقریبا هر روز رواندازی می شود. معترضان به گروه های کوچک تقسیم شده اند. آنها می خواهند که آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار آزاد شود و دموکراسی در آن کشور باز گردد. یک مظاهره کننده که خواستن نامش در گزارش گرفته نشود به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی روز شنبه از بمب‌های دستی بیهوش کننده و مرمی استفاده کردند. در گزارش رسانه ها گفته شده که تظاهرات در شهر ماندالی دومین شهر بزرگ میانمار و شهرک شمالی هپاکانت نیز برگزار شده است. رویترز گفته که پلیس و سخنگویان حکومت نظامی میانمار به تماس‌های تلفنی این خبرگزاری پاسخ ندادند. از سوی دیگر رهبران ده گروه بزرگ شورشی میانمار دیروز هنگام بحث درباره وضعیت آن کشور سرکوب معترضان توسط حکومت نظامی را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال یاود سرک رهبر گروه شورشی موسوم به شورای احیای ایالتشان گفته که رهبران شورای نظامی باید پاسخگو باشند. رسانه های دولتی گزارش دادند که مقام ها دستور بازداشت 20 تن از افراد سرشناس دیگر به شمول اشخاص تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی، آوازخوانان و مدل ها را صادر کردند. به اساس گزارش در مجموع تاکنون دستور بازداشت 38 تن صادر شده. این اقدام ها بر مبنای قانون ضد تحرکات علیه نیروهای امنیتی روی دست گرفته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا فعالیت‌های رضاکارانه جوانان در این اواخر کم رنگ‌تر شده است؟ فعالیت‌های رضاکارانه جوانان تا چه حد مفید واقع می‌شود و مسئولیت جوانان در این قسمت چیست؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ذبیح الله نورزاد، عامر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم. در آغاز توجه کنید به گزارش. به گفته بعضی از جوانان، در گذشته ها کارهای رضاکارانه جوانان بسیار زیاد بود که برای جامعه و مردم آن مفید واقع می شد. اما در این اواخر جوانان کارهای رضاکارانه انجام نمی دهند و علاقه‌مند نیستند. حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید که جوانان بیشتر علاقه ندارند که به طور رضاکارانه کار کنند. اما هر جوان مسئولیت دارد تا در کارهای رضاکارانه سهم بگیرد. حتی در کوچکترین قسمت با شاروالی و در نظافت شهر نیز باید به طور رضاکارانه کار کنند.
نظر ما کار رضاکارانه در افغانستان بسیار زیاد کم است. جوان ها قدر مسئولیت نمیگیرند و همه فکرش را است که همه کار باید دولت انجام بده. ما جوان ها باید کارهای رضاکارانه بخصوص در بخش شاروالی کابل با شاروالی کابل یک جای شویم و کارهای رضاکارانه در جمع‌آوری زباله ها اقدام کنیم و نمیشه تنها همه چیز گذاشت به دوش دولت. هر روز نمیشه در هفته یک روز یک ساعت همه جوان ها مسئولیت بگیره و رضاکارانه کار کنند، در پاکی صفای شهر سهم بگیرن. نظرم این است که جوان ها باید کارهای رضاکارانه را انجام بدن. خوب از نتره در بخش شاروالی کابل و صفایی شهر، در همه بخش ها.
حمید کامگار همچنان افزود بعضی نهادهایی هستند که به نام رضاکارانه کار می کنند، اما کار آنها به طور نمایشی است و از طرف نهادهای دیگر حمایت می شوند.
یک تعداد نهادها هست کار می کنند به شکل رضاکارانه، بسیار سطح بلند بزرگ کارهای بسیار کلان انجام می دهند که خیلی هماهنگی با نهادهای دولتی دارن، اما متاسفانه کارهای از اون قدر موثر نبوده. اونا فکر میکنم اونا نمایشی هستن و در صدی هست که به بعض کشورها و بعض اونجا اونا را حمایت مالی میکنن، اما کارشان رضاکارانه است. ولی فکر میکنم که بعض جا پول دریافت میکنن، اونا هم کارهای چندان کارهای موثر انجام ندادن در این قسمت و صرف شکل نمادی و نمایشی دارن.
شفیق همراز یک تن از جوانان است که خودش به طور رضاکارانه کار می کند. او می گوید بر علاوه این که خودش وظیفه دارد، در یک نهاد نیز به طور رضاکارانه کار می کند.
من خودم در کنار از که یک کس در یک بخش یا یک عضو از رضاکارا هستم، کار جدا دارم که مثلا شاید بر کسی ها سوال خلق شود که پس خب زندگی چطور پیش میبرم یا همو نیازمندی های مالی خود چه قسم تامین میکنم. من وظیفه جداگانه دارم که از اونجا امرار معاش میکنم، ولی در گروه رضاکار و مجانی کار میکنم و در خدمت مردم است. پار سال در پروان سیلاب آمد و بسیاری خانه ها رو ویران کرد. گروه با ما به خاطر از اینکه بتونن به مردم کمک کنن، هم کمک های ناچیز از لحاظ مالی بر مردم انجام دادیم و در کنارش بابل و کلنگ دستاشتای خود رفتیم و حداقل قسمتی از گل و سنگ را که سیلاب با خودش آورده بوده کنار گذاشتیم و با اونا همکاری کردیم. باید کسایی که میخواین بر مردم کمک کنن، تنها کمک کردن، کمک پول، کمک مواد غذایی، کمک لباس نیست.
رضاکارانه کار کردن مسئولیت هر جوان است و جوانان بیشتر می توانند در انجام چنین کارها موفق باشند. شبنم نعیمی استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او به این عقیده است که جوانان بیشتر می توانند از مشکلات منطقه و قریه خود آگاه باشند و به کمک آنها بشتابند.
در قسمتی که یک جوان در بخش کارهای رضاکارانه، کارهایی که مثلا
در مقابل انجام از اون امتیاز مادی به دست نمیاره، ولی در مقابلش امتیاز معنوی به دست میاره، بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. جوانانی که به شکل اقدامات را انجام میدهند و به شکل مسئولیت اجتماعی و مسئولیت زندگی خود را به صورت درستتر و بهترش به انجام میرسانند، هم به زندگی خودشان، هم به زندگی دوستهایشان و هم به افراد و اشخاص دیگری که نیازمند به امو کارهای رضاکارانه هستند خوبتر و مؤثرتر تمام می شود. شاید حکومت یا دولت یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشند که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارند، ولی امکان دارد در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس میخوانند یا جوانان اونجا هستند اونا متوجه شوند.
کیهان جوان است که در یکی از ادارات دولتی کار میکند. به باور وی جوانان نه تنها خود کارهای رضاکارانه انجام دهند، بلکه باید دیگران را نیز تشویق کنند.
خب جوانان یک نیروی سازنده و قوت یک مملکت به حساب میرن، چون کار که به شوق انجام شود من بهتر میایه و کارهای رضاکارانه هم کارهایی است که باید جوان با اشتیاق و علاقمندی رو انجام بده، باید در کل سهم فعال در کارهای رضاکارانه داشته باشند. نه تنهایی که در کارهای رضاکارانه سهم بگیرن، مسئولیت شنی است که فراتر از او برن، خودشان دیگران در او سهم بگیره و اشتراک بکنن و بر خود، فامیل، جامعه و مملکتشان از این طریق مفید و مؤثر واقع شوند.
دوستان گرامی، چرا فعالیت‌های رضاکارانه جوانان در این اواخر کمرنگ شده است؟ فعالیت‌های رضاکارانه جوانان تا چه حد مفید واقع می شود و مسئولیت جوانان در این قسمت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با ذبیح الله نورزاد، عامر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب آقای نورزاد، بیشتر جوانان به این باور هستند که نسبت به سالهای گذشته فعالیت‌های رضاکارانه جوانان کمتر شده. آیا شما هم تایید میکنین، قبول دارین که این فعالیت‌ها کمتر شده؟ و اگر کمتر شده دلیلش و عواملش چی بوده میتونه؟
دقیقاً فعالیت‌های رضاکارانه یک فعالیت اجتماعی است، بنابر تهدید شیوع ویروس کرونا فعالیت ها را کمی کاهش داده، ولی جوانان خیلی در بخش های فعالیت اجتماعی که فعالیت های رضاکارانه است همیشه زیاد کوشش میکنند، باید این فعالیت ها باید پررنگ باشند، همیشه در فعالیت ها به قسمی کار بکنند، به یک احساسی وطن دوستی وطن خواهیشان که در انکشاف و توسعه کشور سهم و واجبه ملی خدا انجام بدن. فعالیت هایشان کمرنگ نیست، بینان محدودیت هایی که از طرف وزارت صحت یا تهدید کرونا وضع شده، بنا بر همین فعالیت ها کمی کاهش پیدا کرده. در غیر از او فعالیت ها به روال خود ادامه پیدا میکنه انشاءالله. جوان ها هم در عرصه فعالیت های رضاکارانه‌شان بنا بر پلان ها و برنامه های اجتماعی راه اندازی میشه.
بعضی جوان ها به این باور هستند که بعض کارها نمایشی است، یعنی در بعض از نهادها پروژه می باشه و به اونا گفته میشه که رضاکارانه است و وقتی جوان ها خبر میشن از این گپ، آیا این خودش سبب از این نشده که فعالیت های جوانای رضاکار کمتر بسازه؟
دقیقاً یکی موضوع پروژه است و دیگه ما در بخش فرهنگ سازی که فرهنگ رضاکاری رو در کشور ترویج بگونیم این بحث جداست. پروژه‌ای که زیر نام فعالیت‌های رضاکارانه می آید من ارتباط با نهادها یا مؤسساتی داره که وا از خود برنامه دارن، پلان دارن، مطابق همو پلان و برنامه خود برنامه را راه اندازی میکنن و فعالیت‌های اجتماعی که از طرف معینیت امور جوانان راه اندازی میشه یا همش برنامه‌های عمومی بوده به خاطر منافع ملی مردم است، در کمپاین‌های عمومی است، کمپاین‌های راه اندازی پاکوری شهر میباشد، کمپاین نیالشانی است یا فرضاً کمپاین پاکاری است یا کمپاین های پاکاری در سطح شفاخانه را اندازی میشه یا کلش کدام سود خاصی به اداره مربوطه نداره و به خاطر سهمگیری مردم، این ذهنیت سازی مردم یا تشویق مردم در همکاری پاک بودن شهرشان، نظافت و مراقبت از شهر و مسائل ملیشان به خاطر ترویج فرهنگ رضاکاری چین برنامه رو اندازی میگرده.
خب آقای نورزاد، جوانایی که در ولایات هستن، در قریجات هستن، در جاهای دوردست هستن، اونا چطور میتونن با امو افراد و مردمای منطقی خود کمک بکنن؟ نظر به اینکه شما در این قسمت تجربه دارین، شما با اونا چی مشوره میتین؟
مردم به خاطر آبادی و پیشرفت توسعهشان هر قدر یا منسجم شوند، اتحاد به کارهای ملیشان داشته باشه، بسیار مسائل درونی و مذهبی و سمتی و ازبیشان هم از بین میبره و یا همیشه در ارتباط به فعالیت‌های رضاکارانه و حمایت از منافع ملی و سرمایه‌های ملیشان دستی هم داده و به این گپا خیلی خوبتر میتونن رسیدگی بکنن.
دوستان نهایت عزیز، ذبیح الله نورزاد، آمر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که در مورد کارهای رضاکارانه جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام، با برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. قرار است در چند روز آینده نشسته به خاطر صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. این نشست به درخواست ایالات متحده آمریکا دایر خواهد شد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان برای تامین صلح در افغانستان تلاش هایشان را بیشتر سازند. حکومت افغانستان در این نشست با طرح انتخابات قبل از وقت و آمریکا با طرح حکومت موقت اشتراک می کند. خب شنونده های عزیز، در این برنامه احمد تکل همکار ما با سید جلال کریم، سفیر پیشین افغانستان در عربستان سعودی صحبت کرده است و نخست از وی در مورد این که تا کنون نقش وی در تامین صلح و تلاش های صلح چی بوده است پرسیده است.
بله، ما در پروسه صلح 23 سال پیشتر، 24 سال پیشتر اولین آتش بس که بین طالبان و حکومت شهید برهان الدین ربانی برای مدت یک ماه تامین شد با وساطت مشدک و همچنان 1500 تبادله بندی ها بین دو طرف، طالبان و دولت وقت، و همچنان رهایی 12 نفر بندی های ایرانی که پیش طالبان بودن، با صحبت به هر دو طرف کردم و در بین هر دو طرف مذاکره کردم و الحمدلله که به طور موفقیت آمد رها شد و آن را به دولت ایران تسلیم کردم. وقتی که مسئله پروسه صلح در میان آمد و من سفیر افغانستان بودم، یک سلسله کارایی را در وادا اجرا کردم که متاسفانه که راجبش صحبت کردن نمیتونم، نظر به سریت کار وظیفه‌ای من که رول مهمی در پروسه صلح داشته. و همچنان در وقتی که من در سفارت بودم تانستیم که موافقی دولت عربستان سعودی را، پادشاه عربستان سعودی را و امام حرمین به حمایت از پروسه صلح و آتش بس حاصل کنیم. همچنان یک پروپوزل کامل را ما برای پروسه صلح 5 ماه پیشتر تهیه کردیم و این پروپوزل ما به جامعه جهانی، ملل متحد، امریکا و دیگر مملکت های زی دخل در افغانستان، دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، دانشمندان افغانستان در داخل و خارج برای نظرسنجی فرستادیم و الحمدلله که دیدیم که در مکتوبی که وزیر خارجه متحده آمریکا به جناب رئیس فرستادم، ما دیدیم که یک چیز بزرگ مضمونا و موضوعاتی که ما در این پروپوزال نوشته کرده بودیم او را یافتیم و الحمدلله که یک تصوری بسیار خوبی بود.
در طرحی که ایالات متحده برای صلح در افغانستان آماده ساخته و با حکومت افغانستان هم شریک ساخته او را از حکومت موقت یادآوری شده، شما حمایت میکنین از حکومت موقت در افغانستان، حکومت صلح؟
در مسئله طرح حکومت همه شمول، پیش از اینکه ایالات متحده آمریکا این طرح را پیشنهاد کنه، 3 ماه 4 ماه قبل از این پیشنهاد ما هم این طرح را پیشنهاد کردیم که باید در افغانستان یک حکومت همه شمول باشه، همه افغان ها در خود ببینه و چی طالب باشه، چی دولت باشه، چی سیاسون افغانستان باشه، همگی باید خود احساس کنه در این حکومت و یگانه راه حل برای آینده افغانستان حکومت همه شمول است. و بغیر از حل حکومت همه شمول ما فکر کنم که افغانستان به بمبست های زیاد مواجه شوه. خوبی ای است که فعلا جامعه جهانی، اکثریت مملکت های منطقه و زیردخل در افغانستان و اکثریت سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان و جامعه مدنی افغانستان به این 100% فعلا قانع هستند که حکومت همه شمول یک راه حل اساسی برای آینده افغانستان است.
البته حکومت افغانستان با طرح ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده قبلا و گفته که ای با معیارهای جمهوریت در تضاد است. در صورت که حکومت افغانستان به مخالفتش ادامه بده، از نظر شما آینده صلح افغانستان به کجا خواهد انجامید؟
متاسفانه که دولت افغانستان یک طرح کامل برای صلح با عزت از خود نداشته و طرحی که جامعه جهانی و آمریکا پیشنهاد کرده یک طرح منطقی برای تشکیل یک حکومت همه شمول که طالبا، دولت، سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان همه ایشان در خود ببینه طرح بسیار منطقی می باشد. اما متاسفانه که دولت افغانستان پیش کردن انتخابات که به یک طرح بدیل پیشنهاد کرده یک طرح غیر واقعی می باشه و خودش یک مانع برای پروسه صلح می باشه و هیچ وقت امکان نداره که در یک مملکتی که در حالت جنگ باشه مخالفینشان اجرای انتخابات قبول کنه و همچنان تحت اداره دولت کنونی و کمیسیون انتخابات که از طرف اکثریت سیاسیون افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متهم به تقلب کاری در انتخابات سابقه و انتخابهای سابقه بیشتر بوده امکان نداره که انتخابات شفاف صورت بگیره و این حل یک رای حل غیر منطقی استک و یک مانی استک که عقابهای دولت کوشش میکنه که رئیس جمهور قناعت بده که به نام حمایت از دموکراسی، به نام حمایت از جمهوریت مانع صلح شود. اما ما میفهمیم که صلح یگانه رای است که دموکراسی حمایت شود و یگانه رای است که جمهوریت حمایت شود و یگانه رای است که خانما، جوانان، فامیل های شهدا و همگی مردم افغانستان برای اختیار زعیم آینده خود بتوانند در یک فضای شفاف در انتخابات اشتراک کنند.
اخیراً در مسکو یک کنفرانس صلح افغانستان تدویر شد و بزودی کنفرانس ترکیه در نظر است. توقع شما از کنفرانس ترکیه چی است و نظرتان در مورد کنفرانس روسیه که گذشت چیست؟
موفقیت های کنفرانس مسکو همی بود که جامعه بین‌المللی را و یک اجماع منطقوی را تهیه کرد به کنفرانس استانبول. کنفرانس استانبول از نگاه نظر اهمیتش بسیار مهم است که این زیر چتر ملل متحد است، زیر چتر جامعه بین‌المللی است. دوم، ترکیه رابطه بسیار خوبه با مملکت‌های همسایه افغانستان داره، همچنان با دولت افغانستان داره، همچنان با قطر که میزبان کنفرانس اول بود هم داره. رابطه ترکیه با سیاسیون افغانستان همچنان بسیار خوب است و ارتباطات هم مستقیم و یا غیر مستقیم با طالبان داره. پس از این خاطر ما شما میبینیم که این کنفرانس دایر شدنش در ترکیه بسیار مهم است. من فکر کنم که شاید 2 امتیاز جامعه جهانی از طالبان خواستار خواهد شدن و 2 امتیاز در مقابل شاید به طالبان داده شود. امتیاز اول، شاید جامعه جهانی از طالبان بخواهند که تمدید محدود شاید به 3 ماه یا کمک زیاد یا کمک کمتر از وجود قوای آمریکا و قوای ناتو در افغانستان تمدید کنند و دوم یک درخواست کاهش خشونتی که قابل تاکید باشه که دیده شود و ملموس باشه شاید از طالبان خواسته شود. در مقابل از این جامعه جهانی ضرورت داشت، آمریکا ضرورت داشت که موافقه شورای امنیت برای پس کردن نام‌های رهبرای طالبان از لیست سیا بگیره که در کنفرانس مسکو و اجماع منطقوی و بین‌المللی تقریبا حاصل شده و دوم رهایی 7000 بندی های طالبان که پیش دولت هستند. و من فکر کنم که به این اساس همگی یک دستاورد داشته می باشه. دولت افغانستان می تونه یک دستاورد داشته باشه به این که یک توافقنامه کاهش خشونت قابل تطبیق باشه گرفته میشه و همچنان جامعه جهانی و امریکا و اروپا تمدید وجود قواه خارجی در مدت محدود 3 ماه و همچنان طالبا هم دستاورد می باشد. و همچنان من فکر کنم که در کنفرانس استانبول اتفاق عمومی سر از این شود که آمدن دولت همشمول در افغانستان ضروری است. ای که کی رهبری زی دولت همشمول بگیره و یا چی میکانیزم باشه شاید به کنفرانس دیگر ضرورت شود. اما فکر کنم که یک اجماع داخلی هم شاید در استانبول در مسئله آمدن صلح در افغانستان انشاءالله شاید حاصل شد.
در برخی گزارش ها البته از چنل های رسمی نه بلکه از منابع غیر رسمی در بعضی گزارش ها و همچنان در شبکه های اجتماعی در جمع کسانی که برای رهبری حکومت موقت آینده افغانستان یا حکومت صلح در نظر گرفته شدن از شما هم نام برده میشه. با شما تماس گرفتن و موضوع را با شما مطرح ساختن؟
و اگر ملت مسلمان افغانستان این مسئولیت بزرگ به دوش ما مندازه چرا نه؟
اعضای ناتو و ایالات متحده گفتن که نیروهایشان احتمالاً تا اول ماه می از افغانستان خارج نخواهند ساخت. چی چیز را پیش بینی میکنین؟ آیا جنگ بین طالبا و نیروهای آمریکایی دوباره شروع خواهد شد؟ یعنی طالبا این ریسک خواهد گرفتن که به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان حمله کنن دوباره؟
آمریکا و طالبان توافقنامه را امضا کردن و باید هر دو طرف طبق توافقنامه کارهای خود را انجام بدهند و در صورتی که ضرورت میشه که قواهای وجود قواهای آمریکا برای یک مدت کوتاه 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه از نگاه نظر تکنیکی ضرورت باشه که تمدید شود، باید این طبق مذاکره و به حسن نیت بین هر دو طرف اتفاق شود و طرفین باید برخلاف توافقنامه عمل نکنند و یک طرفه از توافقنامه خارج نشوند تا نشود که افغانستان به یک بحران دیگر مواجه شود.
شما برای یک مدت طولانی در عربستان سعودی بودین، زیستین و زندگی کردین و برای یک مدتی هم به حیث سفیر افغانستان در این کشور عهده‌دار سفارت افغانستان بودین. نقش عربستان سعودی در تلاش‌های فعلی برای صلح افغانستان چگونه است؟
عربستان سعودی همیشه یک رول مثبت را در افغانستان بازی کرده و در پروسه صلح افغانستان همیشه همچنان رول مثبت داشته و از آتش بست و پروسه صلح خادم الحرمین شریفین و امام الحرمین شریفین همیشه حمایت کردند و در آینده همچنان اگر از دولت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان کمک خواسته شود من متأکد هستم که اونا از هیچ نوع کمک دریغ نمی کنند.
مخالفت هایی که در گذشته بین عربستان سعودی و قطر وجود داشت، در حالی که قطر فعلا میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان میکنه و سعودی از این تلاش ها در حاشیه مانده، این باعث تنش در روابط قطر و سعودی نخواهد شد سر مسائل صلح افغانستان؟
من نمی خواهم که راجع به اختلافات سابقه صحبت کنم. رابط عربستان و قطر رابط خوب ساله، رابط دیپلماسی، رابط دوستانه وجود داره.
خب شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در امینجا به پایان می رسد. روزتان خوش، الله حافظ و ناصرتان.